أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی برگرفته شده از آیات قرآن کریم با توجه به دو روشی که مطرح کردیم و فعلا در این بحث بنا رو بر بررسی و استقراء و بررسی آیات قرآن کریم که در جای جای قرآن به گونه ای مطرح شده که نشان دهنده یا کلیت این نظام اجتماعی باشه یا به خطوط کلی و تفصیل مباحث نظام اجتماعی پرداخته باشه. از این باب به سوره مبارکه حمد یک نگاهی انداختیم و سعی کردیم کلیت نظام اجتماعی را از سوره مبارکه حمد نگاه کنیم و بررسی کنیم و بعد به آیات سوره فرقان بخش آخر سوره و عباد الرحمن که یک توصیف بسیار مفصل و قابل توجهی برای ویژگی های عباد الرحمن که نشان دهنده اون نمونه رفتاری که در رفتار فرد عباد الرحمن قرآن کریم عنوان می کند و اونها را بر اساس اینکه افرادی هستند که اون الگو و اون نمونه مطلوب را دارند نشون می دهند می توانست برای ما مفید باشد لحاظ علمی. سوره های دیگری هم داریم که به تفصیل پرداخته در سوره انعام، در سوره اسراء و در سوره لقمان. در این سه سوره ما به مجموعه از آیات برمیخوریم که اون رفتار مطلوب و قانونمندی که خداوند برای جامعه انسانی ترسیم میکنه مطرح شده و جای مطالعه دارد. نسبت به سوره مبارکه حمد عرض شد که در اونجا کلیت این نظام اجتماعی عنوان شده، اون نظام عبادت انسان برای خدا به عنوان شاخص و شاهراه و عنوان جامع کلیه قوانین الهی معرفی شده و در همین سوره درخواست هدایت به صراط مستقیم، روش صحیح عبادت، این یک معنا را برای صراط مستقیم اشاره کردیم. صراط مستقیم به عبادت، یعنی صراط مستقیمی که در جای فرموده خود صراط مستقیم عبادته و عبادت خودش صراط مستقیم انسانه. یک توصیف و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینجا میتونه این آیه ناظر به دو یا سه معنا باشه که هر سه معنا چون ظرفیتش هست مورد توجه قرار باید بگیره. این که عبادت خودش صراط مستقیمه و ما اون روش صحیح که عبادت باشد اون را از تو میخواهیم، چون ما دنبال منهج و راه هستیم و عبادت راهی است که باید به سوی حق پیموده بشه و صراط مستقیم انسانه. این مدلول آیات فراوانی است از جمله و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، یاسین و القرآن الحکیم انک، یاسین و القرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم شما چیه؟ در این آیه و آیات دیگر فرموده خودش عبادت، عبادت خودش صراط مستقیم، خودش راهه، مسیر و منهج. خب اما اینکه این عبادت چگونه ما بهش برسیم، یعنی چگونه به این عبادت که صراط مستقیم برسیم، این هم منهج و روش میخواد. این یک نیاز. یک نیاز دیگر هم داریم که ما وقتی عبادت را یافتیم و فهمیدیم که عبادت منهج زندگی ماست و او را به طور صحیح یافتیم، خب چگونه این عبادت را به طور صحیح ما پیاده کنیم و عملی کنیم. این صراط مستقیم این دو ظرفیت رو هم داره، چون اینجا اهدنا الصراط المستقیم اومده در پی اون وصف مطلوبی که خدا برای بندگان خودش مطرح میکنه. ایاک نعبد، عرض کردیم به صورت اقرار و به صورت تقریر، یعنی هم انسان ها اقرار میکنند به این عبودیت و خدا این عبودیت اقرار شده رو تقریر میکنه و میپسنده، چون در مقام ستایشه و در مقام وصف اون ویژگی، اون حالت مطلوب یا رفتار مطلوب انسان هاست. بنابراین سه تا معنا یا سه بُعد برای این صراط مستقیم اینجا تصویر میشه و هر سه قابل قبولن و مورد نیاز هستن و میتونه این اهدنا الصراط المستقیم ناظر به این سه نکته باشه. هم این که عبادت که صراط مستقیم ماست، پس ما را به این عبادت هدایت کن، چون باید به این عبادت ما هدایت بشیم. اگر ما هدایت نشیم چگونه این عبادت را ما میتوانیم بفهمیم تا به آن عمل کنیم؟ بنابراین ما به منبعی برای رسیدن به این عبادت نیاز داریم که اینجا بحث منبع وحیانی و منبع الهی باید این عبادت را ترسیم کنه و در سوره هم به طور دقیق به این منبع معرفتی و منبع دینی که ما را به این عبادت میتونه برسونه اشاره کرده. صراط الذین انعمت علیهم، که عرض کردیم صراط معصومین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میباشد. پس راه دریافت عبادت، مسیری که ما برای شناختن این عبادت باید طی کنیم، از مسیر اهل بیت خواهد بود. باید از این مسیر باشه، از کسانی که متلبس شدند به این عبادت و در وجود اونها تبلور پیدا کرده و تجسم پیدا کرده. بنابراین وقتی که ما قبول کردیم که عبادت صراط مستقیم ماست، ما باید به این صراط هدایت بشیم. هدایت به این صراط منبع معرفتی، منبع دریافت و تلقی میخواهد که این منبع دریافت اهل بیت علیهم السلام میباشند و این حدیث شریف ثقلین دقیقا اشاره به همین نکته است که دو تا منبع دارید شما برای اینکه معصوم بشوید از گناه، برای اینکه از انحراف به دور باشید. به دو منبع شما باید همزمان تمسک کنید: کتاب الله و عترتی. اینکه عترت بخشی از این مجموعه است و جزء لا یتجزأ مجموعه است، این مفاد همین سوره حمد میتونه باشه. ما برای راه یافتن به این عبادت به صراط الذین انعمت علیهم باید هدایت بشویم که خدا هدایت کرده. این منبع تلقی برای فهم عبادت، کم و کیف عبادت. حالا در اجرای عبادت و در تحقق عبادت و عملی کردن این عبادت، باز ما احتیاج به منهج و روش داشته باشیم، داریم یا خواهیم داشت یا باید داشته باشیم. در اینجا هم الگو بودن اهل بیت، باز تعریف به مصداق شدن اهل بیت. این تعریف به مصداق عرض کردیم یک ظرفیت مهمی را به وجود میاره و اون ظرفیت عملی و تطبیقی و کاربردی کردن مفاهیم. اگر مفهوم عبادت، اگر منهج عبادت منهجی است که در پیاده شدنش هم انسان نیاز به برنامه داره تا اینکه بتونه او را به طور عملی و صحیح پیاده کنه، احتیاج به الگو داره تا اینکه اون عبادت را بتونه عملیاتی کنه که نیاز داره، چون ما میبینیم مثلا رساله های عملیه برای همه مکلفین نوشته میشه، اما افراد در اجرای مفاد مسائل در رساله های عملیه متفاوت هم. یعنی همه احکام نماز را میخونند، اما در اجرا و تطبیق این احکام نماز ممکنه با هم متفاوت باشند. مثلا گفته میشود هدوء و طمأنینه در نماز. خب این هدوء و طمأنینه چگونه عملی میشه؟ افراد در هدوء و طمأنینه خیلی متفاوتن در نشون دادن هدوء و طمأنینه ای که در مثلا رساله اومده که کجا انسان باید هدوء و طمأنینه داشته باشه و کجا این نداشتن هدوء و طمأنینه به نماز لطمه میزنه. هر دو مکلف هدوء و طمأنینه را میدونن، تکلیفشون هدوء و طمأنینه است و جاش کجاست، اما در نشون دادن این هدوء و طمأنینه با هم ممکنه متفاوت باشد. دو تلقی و دو برداشت از هدوء و طمأنینه و در اجرا یا فهمشون یکی باشه اما در اجرا باز متفاوت باشه. این امکان تفاوت در اجرا باز نیازمند یک منهجه. پس این سه تا ظرفیت در اینجا به وجود اومد برای اهدنا الصراط المستقیم که ما را به عبادت که صراط مستقیم ماست هدایت کن و ما را به راهی که و منهجی که این عبادت را به ما نشون بده، توضیح بده، کم و کیفش را بیان کنه تا بتونه عملی بشه، اون راه و اون منهج را هم ما میخواهیم، از تو میخواهیم و روش پیاده کردن این عبادت و اجرایی کردن این عبادت را هم باز ما نیاز به هدایت داریم. حالا نسبت به این نکته سوم به نظر میاد که اون آیاتی که راجع به احسان صحبت میکنه، احسان یه معناش نیکوکاریه، اما این نیکوکاری میتونه در جاهایی به معنای نیک عمل کردن و خوب عمل کردن باشه. ان الله مع الذين اتقوا واحسنوا، یعنی اضافه بر تقوا نیکی کردن به دیگران یا نه نیک عمل کردن، تقوا را خوب پیاده کردن، یا به مفاد حدیث شریف رحم الله من عمل عملا فاحسنه، در روایتی فاتقنه، احسان به معنای اتقانه. در اینجا هم میتونه باشه آیاتی که میفرماید ثم اتقوا و احسنوا، احسان را در پشت سر تقوا آورده، میتونه این معنا باشه، هم معنای سومی که در اهدنا الصراط المستقیم عرض کردم، یعنی ما را به راه صحیح عمل کردن به عبادت، یعنی احسان در عبادت، اتقان در عبادت، اتقان در پیاده کردن قانون و نظام ما را هدایت کن. ما چگونه بتوانیم نظام و نظام عبادت را اونطور که باید و شاید پیاده کنیم؟ در حال آیه دیگر فرموده حق تقوا، تقوا الله حق تقاته، میتونه این بر اون معنا حمل بشه که جا داره و منطقیه و مطلوب هم همینه که باید انسان نیکوکار باشه، به معنی اینکه کار خودش را نیک انجام بده، به خوبی انجام بده، اتقان و احسان در انجام وظیفه، پشت دماغی وظیفه را انجام نده بلکه با جان و دل اونطور که باید شاید اون را انجام بده. خب این ظرفیت هم در سوره هم در اینجا هست. در سوره فرقان دیدیم که در وصف عباد الرحمن چگونه این احسان یا این اتقان در پیاده کردن عبادت به طور تفصیلی در مجموعه بسیار مفصلی که در حدود یک صفحه و نیم از سوره فرقان اختصاص داشت به ویژگی های عباد الرحمن، و این ویژگی ها هم رفتاری بودن و هم فراگیر، یعنی همه ابعاد وجودی جامعه عباد الرحمن را فرا می گرفت. رفتار یعنی رابطه انسان با خودش، با خدا، با دیگران به خوبی و حتی با طبیعت، این چهار رابطه را به خوبی بیان کرده بود که انسان در تمام این ابعاد چگونه باید باشد. این چگونه باید باشد در حقیقت ترجمه همون نعبد و ایاک نعبد اون ایاکه منظور همون ربی که رحمان و رحیم است، و از این رب رحمان و رحیم صفت رحمان که فراگیر هست شاخص قرار داده شده، شد عباد الرحمن. یعنی اینا وقتی که عبادت میکنن و در این مسیر قرار میگیرن به جایی میرسن که دیگر عبودیت رحمان شاخص اینهاست. اینها انسان مذهبی، انسان حزب اللهی، انسانی که متلبس به عبودیت رحمان باشه. اونجا میفرمود ما عبادت میکنیم تو را، این اعمه، ما عبادت میکنیم، آیا عباد شدیم عباد الرحمن یا نه؟ فرمود اگر عباد الرحمن شده باشید چنین ویژگی هایی دارید، و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تا آخر آیات. پس در اونجا اون روش پیاده کردن اون عبادت، و وقتی که عبادت در وجود انسان تبلور پیدا میکنه و انسان به جایی میرسه که این وصف عبودیت وصف مشخص او و مشخصه او میشه، و عرض کردیم اینجا جمعه، این جمع عنایتی درش هست که بحث فردی نیست، بحث اون جامعه یا مجموعه عباد الرحمن است. این استفاده از تعبیر وصفی و جمعی نشان دهنده دو نکته است، یکی اینکه به مجموعه و جامعه انسانی به کمال رسیده یا به این متلبس به این مبدأ هست، یک، و این مجموعه یا این جامعه به جایی رسیده که الان عنوان شاخص او همین عبادت خداست یا عبودیت خداست، و این خدا اینجا به عنوان خدای رحمان که برای همه انسان ها این عبادت یا این نظام مطرحه. نظامی نیست که فقط مخصوص مؤمنینه، این نظام اسلامی الیوم اکملت لکم دینکم مخصوص مؤمنین نیست، برای همه بشریته. و اون خدای رحمان، اون رحمت رحمانیه که واسع، رحمتی واسع که همه انسان‌ها را فراگیر است، میتواند این نکته عباد الرحمن نکته سومی باشد که این آیه نازل به او باشد که این اوصافی گفتیم درسته برای عباد الرحمنه، اما این ظرفیت هست که همه انسان‌ها به این کمال برسند و عباد الرحمن باشند. لذا از وصف رحمان استفاده شده تا وصف رحیم، جای عباد الرحیم عباد الرحمن گفته شده، با اینکه در سوره حمد دوتاش اومده، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. خب حالا ما که این آیات سوره فرقان را بررسی کردیم، یک بررسی خیلی سریع و اجمالی بود، و در اونجا به ابعاد مختلف رفتار انسان توجه کردیم و دیدیم بحث تواضع اینها و بحث حلم و بردباری اینها، بحث شب زنده‌داری اونها، بحث حراس، بعد حراس و آینده نگری، و در حقیقت انسان‌های می‌گیم انسان‌هایی که بصیری که پیش بینی میکنند آینده را، و از اون بر اساس پیش بینی های خودشون به سمت یک آینده مشخصی و مطلوبی حرکت میکنند، آینده نگر هستند. این آینده نگری که در حالا در خود وصف متقین دیده میشه، در اون اوائل سوره بقره میخوانیم که اولئک علی هدی ربهم و اولئک هم المفلحون، در وصف متقین اینا آینده نگرند و بالآخرتی هم یوقنون هستند. اینجا هم نه فقط اینا نسبت به آخرت یقین دارند، بلکه حراس از عذاب جهنم و نگران از اون عاقبت بسیار بد و وخیمی که ان عذابها کان غراما تعبیر شده، انها ساعت مستقرا و مقاما، بعد میانه روی در زندگی مادی و دنیویشون، در انفاق میانه رو هستن، و اینکه سراسر زندگی اونها اخلاص در توجه به خدا، در به جز خدا کسی را دعا نمی کنند و نمی طلبند و دنبال نمی کنند. و همینطور بحث عفت بگیم جنسی و همینطور دوری از قتل که نشان دهنده مهار کردن اون قوه غضبیشون هست. و بعد از اون هم لا یشهدون الزور، در هیچ جایی انسان‌های صادق و انسان‌هایی هستن که با هر گونه فریب و مکر و تزویر و حیله‌گری رابطه خوبی ندارن، حتی شاهد زور هم نمیشن یا در مجالس زور حضور پیدا نمی کنند و زندگی اونها سراسر حقانیت و صداقته. و اذا مروا باللغو مروا کراما، نسبت به لغو برخوردشون با دیگران بر اساس کریمانه برخورد میکنن، که این را هم معنا کردیم مفصلا. و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، انسان های هستن نه کری دارن نه کوری، یعنی انسان های بینا و انسان های شنوا هستن، هم آیات خدا را شنوا هستن و هم بینا با بصیرتن و زنده دل هستند و انسان هایی هستند که دقیق هستند در رفتارشون، در تلقی آنها از آیات الهی به خوبی از این آیات استفاده می کنند و بعد هم زندگی اجتماعی خانوادگیشون یه زندگی بسیار بسیار خوب در حد بسیار عالی، در حدی که بالاترین نمونه زندگی خانوادگی را اینها برای خودشون میطلبند و دنبال میکنند و در فکر و ذکر چنین زندگی الگویی هستند. خب حالا برای باز کردن این بعد هم بعدها میتوانیم ما به سوره های مختلفی که نسبت به برگزیدگان خدا، یعنی انسان های برگزیده الهی که خانواده های نمونه داشتند در طول تاریخ و قرآن به اونها ما را توجه داده، یعنی مثل اهل بیت علیهم السلام، اهل البیت که یک خانواده برتری هستند که خداوند ویژگی اونها را به طور دقیق در هم سوره احزاب هم در سوره انسان و در سوره های دیگر اونها را مطرح کرده، اونجا میتونه این باز بشه، این آیه که اینجا به اجمال توجه داده. اما میبینیم در حقیقت اینجا به همه ابعاد، به همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی توجه شده. خب این مروری بود بر سوره مبارکه فرقان که آخرین بحثمون تا الان بود. ولی وقتی که ما باز به سوره های مکی دیگر توجه میکنیم، از جمله سوره مبارکه انعام، در اواخر سوره انعام ما میبینیم که قرآن کریم بعد از بحث‌های مفصلی که حالا راجع به تقوا و خودنگهداری و اینکه چگونه انسان‌ها از مسیر تقوا بیرون میرن و در طول تاریخ این انسان‌ها از مسیر صحیح منحرف شدن، یک فصل مشبعی سوره انعام دارد راجع به بعد مادی و زندگی مادی انسان که خوراک و پوشاکش باشه. آیات بسیار فراوانی در قانونمند کردن این بعد از زندگی انسان ها، بعد طعام و شراب، که انسان بالاخره به تعبیر بعضی روایات با دو غریزه، حب طعام و حب جنس، یا حب یعنی غریزه جنسی، با دو غریزه انسان رو حرکت میکنه، با دو شهوت، شهوت طعام و شهوت نساء. اینا عامل بقای انسان هستن، یکی اصل زندگی مادی و روزمره انسان را تأمین میکنه که هم بقای نسل را. جامعه انسانی به این دو غریزه ربط داره، باید این دو غریزه قانونمند بشن، اگر قانونمند نشن انسان طغیان میکنه. قانون مرکردن اینها را قرآن کریم مد نظر قرار داده و سوره مبارکه انعام آیات فراوانی را برای این بعد تغذیه انسان و اینکه انسان چه بخورد، چه به عیش آمد و چه غذاهایی برای او تحلیل و تحریم شده. قل لا اجد، بعد از آیات فراوانی که راجع به خوراک انسان مطرح میشه، مثلا میفرماید و هو الذي انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. راجب به میوه و غذاهایی که حالا نیازی به ذبح و تزکیه ندارن قانون کلی اینجا بیان کرده. یک، کلوا من ثمره اذا اثمر. دو، و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خب اینجا قانونمند کرده بهره برداری از غذاهای غیر حیوانی. و من الانعام حمولتا و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. خب آیات فراوانی داشتیم قبل از این که راجع به این بود بود. و جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا. بعد میفرمایید ساء ما يحكمون. به همین وحاق و قالوا هذه انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم و انعام حرمت ظهورها و انعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء علي سيجزيهم بما كانوا يفترون. همینطور بسلفینه هایی و اون خرافاتی که اعراب نسبت به این حیوانات داشتن و بگونه این تحریم میکردن حلالهای خدا را، اینها را خدا اینجا عرضه میکنه و نقد میکنه و بعدن برنامه صحیح بهره برداری از این چهارپایانی که هم برای خدمت به انسان، خدمت حمل و نقل و خدمت غذایی برای انسان دارن به طور مفصل ذکر میکنه. بعد میفرماید قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. من حرامی نمیبینم در آنچه که خدا به من وحی کرده الا ان يكون محرمات اینا هستن. شما از پیش خودتون نیایید بگویید که حرام و حلال کنید در این غذاهایی که و حیواناتی که خدا در اختیار شما قرار داده. میفرمود الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به. قانون کلی این است که اگر میته باشد یا دم مسفوحی باشد یا لحم خنزیری باشد که اینها رجسن، یا اینکه این حیوان برای غیر خدا ذبح شده باشد اهل لغیر الله به، این در حالت عمومی. در حالت استرار هم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربك غفور رحیم. حالا در مواردی هم ما به طور خاص در مورد خاص قوانین خاصی هم داشتیم. و علی الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفر. بر بنی اسرائیل به خاطر یک سری از دلائلی که پیش آمده بود ما بعضی از حیوانات رو بر اونا تحریم کردیم. و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم. مورد خاصه، یک عنوان قانون با عنوان ثانوی برای یک مورد مدت محدود این قانون گذاری شده. و انا لصادق. بعد میفرماید که بعد از همه این بحث‌های تفصیلی فرمود قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. حالا که کار به اینجا رسیده که ما کلیه محرمات را برای شما بگوییم که تا شما تکلیف خودتون را بدانید، فقط مسئله خورد و خوراک نیست که ما باید قانون مندش کنیم، در تمام ابعاد زندگی باید این زندگی شما قانونمند باشه. قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم. اولا جمع اینجا که این قانون و این نظام برای جامعه مخاطبین، جامعه بشری می باشد. الا تشرکو بهی شیئا، اولین اصل و اولین قانون این است که برای خدا هیچ شریکی در هیچ رده‌ای در هیچ بعدی قرار ندید. این هم شرک در عبادت، هم شرک در طاعت و شرک در حاکمیت و تمام انواع شرک را اینجا نفی میکنه. الا تشرکو بهی شیئا، هیچ چیزی، هیچ کسی و هیچ چیزی را، هیچ چیزی را برای خدا شریک قائل نباشید. موحد باشید. اخلاص در عبادتی که در اونجا در سوره حمد آمد ایاک نعبد به طور صریح اینجا آمده، در سوره فرقان هم اینجوری فرمود والذین لا يدعون مع الله اله آخر، هیچ الهی، هیچ معبودی جز خدا اینها قائل نیستند و دنبال هیچ معبودی نمی‌روند. اینجا می‌فرماید الا تشرکوا به شیئا، این اصل دوم. اصل دوم، اصل اول، اصل دوم و بالوالدین احسانا. خب در این سوره و سوره اسراء و در سوره لقمان روی بحث والدین مفصل مانور داده و روش تعامل با والدین که بحث نظام خانواده است و نوع تنظیم نوع رابطه انسان با والدینش را به گونه ای مطرح میکنه که تمام حدود و حقوق حفظ بشه، هم حق والدین حفظ بشه و هم حق خدایی که خالق این والدین هست و اونها را در خدمت انسان قرار داده. اینم به طور تفصیلی اینجا اجمال اومده. این احسانا یعنی چی؟ احسانا در سوره اسراء و در سوره لقمان به تفصیل اومده چگونه ما به والدین احسان کنیم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، این ترس از نداری و ترس از خوف از اینکه روزی فرزندانتون نرسد و این مجوزی بشود برای قتل اونها، حالا زنده به گور کردن اونها یا نطفه های اینها را شما در رحم مادرانشون از بین ببرید و اونها را نگذارید متولد بشوند یا سفت جنین بشه یا به هر نوعی که موجب قتل اولاد بشه. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، این ترس از فقر عامل کشتن نمیتونه باشه. نحن نرزقکم و ایاهم، ما همه شما را روزی میرسانیم، در حقیقت یک نوع دادن امنیت اقتصادی، ایجاد یک امنیت اقتصادی الهی و امنیت روانی برای انسان که روزی دست ماست، ما هم به اونا هم شما را روزی میدهیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و بطن، هیچ فاحشه ای، چه فواحش ظاهر چه فواحش باطن، این تمام محرمات رو در بر میگیره. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما نباید به نفس های دیگر تجاوز کنید و اونها را به هیچ عنوانی حق ندارید. هر انسانی نفسش محترم و محفوظه مگر در اونجایی که خدا اون اجازه را بدهد، که یعنی احراز بشه که این مستحق قتله و این نباید وجودش از وجودش موجب فساد برای خود برای جامعه میشه، که خداوند در اونجاها رفع تحریم میکنه از این نفوس. اینا نفوسی هستن که محدور الدم هستن. حالا در آیات دیگری کجاها محدور الدم، مثلا در موارد قصاص فرض کنید یا در موارد دیگر. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، ببینید این سفارش ها یا این قوانین کلی قوانین هستن که انسان گویا عقلش درک میکنه که اینها از مسلمات تشریع هستن و اینا چارچوبهایی هستن که در فطرت و وجدان انسان تعبیه شدن که انسان نباید به این حریم تجاوز کنه و اینا تحریم شده هستن، خط قرمز زندگی انسان هستن. ولا تقربوا، حالا مصادیق بعدی و موارد بعدی از احقاق حقوق. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. نسبت به یتیم سفارش خاص و اینکه مال یتیم همونطور که خود یتیم باید مورد عنایت قرار بگیره تا به رشد برسه، مال یتیم هم نباید مورد دستبرد و تجاوز به هیچ عنوانی قرار بگیره مگر اینکه به نفع او و به غبطه او باشه. حتی یبلغ اشده، به بلوغ برسد، به کمال برسه که بتونه در اموال خودش تصرف کنه و از اون محجوریت بیاد بیرون. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. خب در تعامل، در معاملاتتون، در تعامل با هم دیگر شما باید وفا کنید. اوفو الکیل یعنی کیل را اونطور که باید شاید حقش را ادا کنید. و چیزی در سوره الرحمن و جاهای دیگر، ولا تخسروا المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اونجا نباید کم کنید. و ایل للمطففین در سوره مطففین که آخرین سوره مکیه، در اونجا الذين اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون، چجور میشه که انسان در اینجا به انحراف کشیده میشه، اونجا مطرح کرده. و اوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها. تمام این قوانینی که آمده شده، ما قانون کلی داریم، این که به اندازه وسع تکلیف میکنیم، این قوانین هم که برای شما ترسیم شده به تناسب وسع شماست، این یک بحث. بحث دیگر این که ما بیش از وسعتون چیزی نخواستیم، بیش از ظرفیت خودتون چیزی نخواستیم، و این بعد میتونه اصلی بشه برای اون جاهایی که بحث استقرار پیش میاد و بعضی از قوانین رفعیت از اونها میشه. چرا؟ چون اصل و قاعده کلی این که بر اساس وضع و امکانات فراهم شده برای انسان از لحاظ روحی و روانی و عقلی و از لحاظ امکانات مادی که در اختیار انسان گذاشته شده، همه اینها با هم در نظر گرفته میشود. لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلو. حتی در سخن گفتن هم باید زیاده روی نکنید. سخن گفتنی که معمولا ما انسان ها میگیم خب حرفی بود زدیم، شوخی بود کردیم، یک مثلا چیزی نبود، حالا یک مطلبی را ما گفتیم، حالا شما چرا به دل میگیرید؟ میفرماید نه، این حتی در سخن گفتن هم شما باید عدالت را به خرج بدهید. و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، حتی اگر فامیل باشه، نزدیک باشه، چون فامیل نسبت به هم دیگر خیلی یعنی رابطه فامیلی شاید خیلی از حدود و قیود را برداره به خاطر اون صمیمیت و قربی که به هم دیگر حس میکنن. خب اینجا جای لغزشگاهه. انسانی که با کسی بسیار رفیق و دوسته، این رفاقت و دوستی او را وادار میکنه که از قوانین و حدود تجاوز کنه، به خاطر اینکه نسبت به همدیگر مثلا میتونن منت داشته باشن یا همدیگر را تحمل کنن، خدای نکرده انسان از مسیر و از خط عدالت و مراعات حقوق پا را فراتر بذاره. این لغزشگاه هست. لذا میفرماید در کلام، در سخن عدالت بخواهید، حتی اگر دا قربا باشد که نسبت به هم خیلی ممکنه صمیمی باشید و احساس کنید که اینجا خیلی نباید به این حقوق و حدود توجه کنید. نه، اینجور نیست، باید مراعات کنید. ولو کان دا قربا و به عهد الله اوفو، به تمام عهود الهی، این قانون عامه در سوره مائده مفصل اونجا میفرماید چی؟ یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. اینجا میفرماید به عهد الله اوفو، به هر عقدی باید وفا کنید. عهد خدا که بالاترین عهد است، حالا بعد عهد عبودیت و بندگی و اطاعت و تقواست یا فراتر از این هم هست، را این بحث مفصل میخواد. و به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این نکته بسیار مهمه. تمام اینهایی که گفتیم، اولا اینا برای یادآوری، همه انبیا اومدن اینو گفتن، ما فطرت شما هم همین را ایجاب میکنه، و همین مطالبی که گفتیم مطالبی نیستن که اینا مثلا تأسیسی باشه، اینا تأکیدی هست. یا جای یادآوری و تذکر فطرت شما و هدیناه النجدین فالهمها فجورها و تقواها، همه اینها را در بر داره. حالا ما اینها را به زبان آوردیم و مشخص کردیم برای شما، به حقیقت تعیین مصداق کردیم برای اون عدالت و اون تقوایی که مطلوبه. فالهمها فجورها و تقواها. اینجا میفرماید اتلو علیکم قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اونچه که حرام است، اونچه که خدا فرمود اگر از اون تجاوز کنید فجور، به وارد عرصه فجور میشید و از اون مرز بیاد بیرون، این مرز کجاست؟ مرزها را برای شما الان مشخص کردیم. دالکم و ساکم بهی لعلکم تذکرون. بعد میفرماید این همین مسیری است که صراط مستقیمی که گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، این عبادتی که گفتیم صراط مستقیم شماست همینه. و ان هذا، همینی که الان توضیح دادیم به تفصیل بیان کردیم، صراطی، این راه من است. صراط مستقیم شما، این از صراط اینجا نسبت داده شده به خدا، این راه من است. شما راه من رو میخواهید، شما راه کمال خودتون رو میخواهید، این راه راه من است، راهی است که من برای شما تعریف میکنم و تبیین میکنم. و ان هذا صراطی مستقیما، در حالی که صراطی است مستقیم، فاتبعوه، پس جای پیروی دارد، حتما او را پیروی کنید. ولا تتبعوا السبل، اگر این مسیر را رها کردید به راه های دیگر رفتید، اون لغزشگاه شماست. فتفرق بكم عن سبيله، تمام راه های دیگر غیر از این راه، غیر از این صراط مستقیم، همش راه های غیر مستقیمند که شما را از اون راه خدا دور میکنند و متفرق میکنند و به فرقت و جدایی و چند دستگی شما را می اندازد. فتفرق بكم عن سبيله، رشته رشته گروه گروه میشید و از این صراط مستقیم من که صراط جامع شما انسان هاست و صراط وحدت این انسانیته، از این فاصله خواهید گرفت. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، این نکته که بارها اشاره کردیم که تقوا یعنی تعهد، یعنی مقید شدن به این قوانین و خود را دور نگه داشتن از شرور و آفات و نتائج بد تخلف از این قوانین، مثلا گرفتار شدن به بدبختی در دنیا، گرفتار شدن به آتش قیامت، گرفتار شدن به عذاب الهی. تقوا نسبت به همه اینها مطرحه. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، به امید اینکه اگر این مسیر را ما بیان کنیم و شما را به اون مسیر توصیه کنیم و سفارش کنیم، امید این است که شما به تقوا برسید، که این تقوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، جای دیگر مفصل آمده. خب بنابراین ما میبینیم در این آیات سوره انعام از آیه 155 از این آیه تا آیه 160 فکر کنم، نمیبینم این آیه تا اونجا تعدادش. این مجموعه آیات که تلاوت شد در حقیقت یک برنامه جامعی برای ما انسان ها، اما از این بود، یعنی اون خطوط قرمزی که در هر قانونی باید مشخص بشن در این منظومه اجتماعی در این سوره مطرح شدن، که حالا همین مطالب با تفصیل و توضیح بیشتر در دو سوره اسراء و لقمان آمده که اونها را هم انشاءالله میبینیم و بعد با این مقایسه میکنیم. و این سوره ها همشون مکی هستن، ویژگی این که تشریع، این تشریعات، تشریعات اسلامی در دوران مکه، این دوران قبل از تشکیل دولت اسلامی، که در حقیقت اون آماده سازی جامعه مسلمان بود برای پیاده کردن این قوانین فردی و اجتماعی. یعنی چه در زمانی که دولت اسلامی نبود این قوانین قابل پیاده کردن بودن، و چه در زمانی که دولت الهی و اسلامی تشکیل میشه به طور دقیقتر این قوانین باید مورد عمل قرار بگیرن که پیامبر صلی الله علیه و آله این چارچوب را، این تعهدها را از مسلمانان قبل از هجرت وقتی که اینها می آمدن با پیامبر بیعت می کردن، بر همین اساس پیامبر با اینها بیعت می کرد و این را در حقیقت اون نقطه حرکت و نقطه عزیمت به سوی اون نظام مقدس اسلامی قرار می داد تا مردم با آگاهی بیایند و مقید بشوند که در نظام اسلامی در زیر چتر رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله به این قوانین مقید بشن و به نحو احسن اونها را پیاده کنند. و به این ترتیب آیات قرآن به طور بسیار روشن و گویایی حدود و ثغور تعامل ما انسان‌ها با همدیگر، با خدای خودمون، با خودمون و با یکدیگر و با طبیعت را در مجموعه از این قوانین ترسیم کرده که حالا باز تفصیل، تکرار، تأکید در سوره‌های فراوان می آید و مورد مطالعه قرار می گیره. بعد اینها رو جمع‌بندی می کنیم، بعد ببینیم حاصل این مجموعه چه منظومه این خواهد بود که می تواند اون مرکب نظری یا مرکب قانونی، حالا در همین سوره انعام باز ربط این نظام اجتماعی را به اون نظریه اجتماعی هم داره که حالا نرسیدیم این را بحث کنیم، بعد بحث می کنیم که خداوند چگونه اون آیتم هایی که اشاره کردیم به عنوان پشتوانه این نظام اجتماعی باید مطالعه بشن و بدون این مطالعه انسان در فهم دقیق و در اجرای این قوانین گرفتار آسیب و آفت میشه. در همین سوره به طور خاص خداوند اون ابعاد دیگری که به عنوان پشتوانه این نظام مطرح میکنه. انشاءالله این رو در جلسه آینده بیشتر باز میکنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محمد و آله.